رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز جمعه 9 سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. دو ساز پس از خاتمه دادن به عملیات های محاربوی در افغانستان، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بار دیگر بر اعزام سربازان اضافی به آن کشور موافقه کرد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفته است که فرستادن سربازان اضافی به افغانستان به پیشنهاد قماندانان نظامی این ائتلاف در آن کشور صورت می‌گیرد. منشی عمومی ناتو که قبل از برگزاری نشست پنجشنبه وزرای دفاع این سازمان به خبرنگاران صحبت می‌کرد، یک بار دیگر تاکید کرد که افزایش نیروها به معنی اشتراک مجدد این ائتلاف در میدان جنگ با طالبان و گروه‌های افراطی دیگر نمی‌باشد. وزارت دفاع ملی افغانستان با استقبال از تصمیم دیروز ناتو مبنی بر فرستادن سربازان اضافی به آن کشور گفته است که نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند. مقام‌های محلی ولایت بادغیس از ساخت یک مارکت تجارتی برای رشد وضعیت اقتصادی زنان در این ولایت خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌گویند هدف از ساخت این مارکت معرفی هرچه بیشتر تولیدات دستی زنان بادغیس است. این نخستین مرکز تجارتی و خرید و فروش برای زنان در ولایت بادغیس است که در جریان 1.5 دهه اخیر بنای آن گذاشته شده است. بخشی از مقررات تازه سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده که ایجاب ویزه را می نمایند سر از دیشب مرحل اجرا گردید. ولی هر فرد با برنامه سفر و داشتن ویزه به ایالات متحده تا قبل از 6 ماه جولای اجازه خواهند یافت به امریکا داخل شوند. مقام های سرحدات امریکا می گویند قرارهای مرتبط با درخواست های قبلی برای دریافت ویزه فسخ نخواهند شد، اما تمامی درخواست های تازه باید اسناد معتبر وضعیت فامیلش را در امریکا و یا تجارت در این کشور را باید به اضافه آزمایشات و تفتیش های معمول ارائه نمایند. حکومت ایالات متحده امریکا در نظر دارد که مقررات تازه را بر متقاضیان ویزه از 6 کشور ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن تطبیق کند. نظامیان عراقی میگویند که مسجد تخریب شده النور در موصل را که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را در آن اعلام کرده بود تصرف کردند. تصرف این مسجد برای نیروهای امنیتی عراق یک دستاورد بزرگ خوانده می شود. مقامات عراقی انتظار دارند در ظرف چند روز آینده شهر موصل را از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش به طور کامل تصرف نمایند. با گفته مقامات عراقی، داعش حال فقط چند منطقه محدود را در شهر کنه موصل در کنترل دارد. حسن صالح جابر، یک جنرال نظامی عراق، گفته است که دولت تخیلی داعش در موصل خاتمه یافته است. تصرف مسجد النور که قدامت 850 ساله دارد و هفته گذشته از سوی تندروان داعش تخریب گردیده است. در صورتی که شهر موصل به صورت کامل از تصرف تندروان داعش بیرون شود، نیمی از قلمرو خلافت خودخوانده داعش از بین خواهد رفت. گروه ناظر سوریه میگوید قوای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده تمامی رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه را محاصره نموده و آخرین راه مواصلاتی آن گروه تندرو را به خارج آن شهر قطع نموده اند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز پنجشنبه گزارش داد که قوای دموکراتیک سوریه 2 قریه را در جنوب دریای فرات تصرف نموده و عملا آخرین راه فرار گروه داعش را قطع کردند. یک سخنگوی مأموریت ایالات متحده برای شکست گروه داعش در تویترش نگاشته است که قوای دموکراتیک سوری یا SDF در این هفته تقریبا 20 کیلومتر مربع را از کنترل گروه داعش خارج نمودند. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، بر شورای امنیت آن سازمان انتقاد نموده است که آن شورا در گرفتن هر گونه اقدام علیه ایران که به گفته وی آن کشور به طور مکرر و عمدی از تعذیرات که توسط سازمان ملل متحد بر ایران وضع شده است ناکام مانده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی از ایران به خاطر اجرای موافقتنامه تاریخی هسته‌ای توسط آن کشور تمجید نمودند. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان به خاطر درج نام سید صلاح الدین رهبر حزب المجاهدین کشمیر که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در فهرست دهشت افکنی بین المللی قرار گرفته است، بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت انتقاد کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده همزمان با سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند به واشنگتن نام سید صلاح الدین رهبر جدایی طلبان کشمیری را در فهرست دهشت افغانان بین المللی درج کرد. در این فهرست نام بیش از 250 نفر درج است که شماری از آن پاکستانی هستند. و بانکیمون رئیس مون جان این رئیس جمهور کوریای جنوبی شام دیروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که اتحادیه قالین بافان در ولایت ننگرهار می گوید هرچند تا کنون در مناطق ناامن به زنان زمینه کار را مهیا ساخته اند، اما دولت با آن اتحادیه همکاری نکرده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
در شرق افغانستان دو اتحادیه قالین بافان به نام شرق و ننگرهار فعالیت دارد که بیشتر برای زنان زمینه کار را فراهم کردند. شریف احمدزی مسئول بخش زنان در این دو اتحادیه است که از مدت 23 سال گذشته به این حرفه مشغول است. خانم شریفه می گوید که در مناطق دوردست و نامن ننگرهار برای زنان بی‌بازاعت زمینه کاری را فراهم کردند و برای وسعت یافتن قالین بافی زنان در این ولایت تقاضای زیادی وجود دارد. مسئول بخش قالین بافان زن در پاسخ به این که آیا طالبان برایشان در روستاها و مناطق نامن مشکل ایجاد نمی کنند می گوید
نه
طالبان نیز اکنون با کار ما کاری ندارند. ما همین اکنون در جاهایی کار میکنیم که ترخی و بیاد میشود، مطلق تحت کنترل آنهاست، ولی نزدم هم نیامدند. اگر با کار و فعالیت ما مشکل میداشتند حتما نزدم میامدند و به من هشدار میدادند. با کاری که مشکل دارند با آن هشدار میدهند. هیچ مانعی وجود ندارد. کار ما چنین کاری است که یک خانم در خانه خود به عزت پول دریافت میکند. با گفته خانم شریفه دولت در بازاریابی برای تولیداتشان در خارج از کشور همکاری نمی کند. در حال حاضر بیشتر زنانی که به تازگی از پاکستان به ننگرهار برگشتند جذب اتحادیه های قالین بافی شدند. محمد یوسف افتخار معاون اتحادیه قالین بافان در شرق افغانستان نیز می گوید هنوز تولیداتشان به علت نداشتن لوگو و نشانه خاصی افغانستان در مارکت های خارجی به نام تولیدات پاکستانی به فروش می رسد.
افغانستان خپل لوگو په قالین نقشه کې نه لري.
افغانستان در قالین های خود لوگو ندارد. از اینجا موترهای به پاکستان صادر می شود. در آنجا پاکستانی ها با نصب لوگوی پاکستان بر قالین افغانستان به خارج صادر می کنند. ساخت افغانستان ولی به نام پاکستان تمام می شود. دولت باید این مشکل را هر چیز زودتر حل کند. اما مسافر فوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید در این خصوص اقداماتی برداشتن و نتایجی در پی داشته است. و گفته او سالانه بین 4-5 هزار متر مربع قالین و فرش به خارج از افغانستان صادر می گردد.
در کیفیت و در نوعیت و در محصولیت خیلی هم مقدار مشکل ایجاد نکنه و در پالی از همون نشانه یا استاندارد افغانستان باشه که دیگر قالین افغانی در هر کجای دنیا باشه و خاطر کیفیت بالایی داره به نام خودش باشه و کسی دیگه نکنه که دوست
و گفته مسئولان انجمن قالین بافان در ننگرهار بیشتر از 4000 تن که اکثر زنان هستند در این ولایت سرگرم پیشه قالین بافی هستند و بیش از 400 فامیل عادت کننده نیز تازه در این عرصه آغاز به فعالیت کردند.
مقامات محلی ولایت بادغیس از اعمار یک مارکت تجارتی برای رشد وضعیت اقتصادی زنان در آن ولایت خبر می دهند. این مقامات میگویند هدف از اعمار این مارکت معرفی هرچی بهتر تولیدات دستی زنان بادغیس میباشد. خبرنگار ما خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این نخستین مرکز تجارتی و خرید و فروش برای زنان در ولایت بادغیس است که در جریان 1.5 دهه اخیر بنای آن گذاشته شده است. مارکتی خصوصی که از سوی شاروالی قلعه و مرکز ولایت بادغیس به زنان تجارت پیش مختص گردیده است. عبدالقدیر کامران شاروال بادغیس میگوید این مارکت به هزینه 20 میلیون افغانی و در دو طبقه ساخته شده که در آن 92 دوکان برای شغل‌های مختلف زنان در نظر گرفته شده است.
در اینجا خانم‌های تجارت پیشه در سطح قلعه نو و کسایی که می‌خواهند فعالیت‌های خود یا اینکه جنس وارد بکنن و تجارت بکنن در اینجا اشتغال داشته باشند و یک تعداد نه هم من حیث کارگر و من حیث اجیر همراه از اونها کار بکنن تا ما گام برداشته باشیم در قسمت نزدیکی توازن یا شگاف بین دو طبقه که یکی مردان است و یکی خانم ها و هر دو همیشه از نقطه نظر اقتصادی بین اینا بسیار تفاوت وجود داشت.
این مارکت خصوصی که کارش تقریبا به پایان رسیده تا یک ماه دیگر افتتاح می شود. شماری از اعضای شورای ولایتی بادغیس نیز بر این باورند که گشایش این مارکت می تواند به رشد اقتصادی فامیل ها در این ولایت دورافتاده کمک کند و مانع از بروز خشونت در خانواده ها گردد. مونس قادری و ضیا گل حبیبی اعضای شورای ولایتی بادغیس.
تأسیس و ایجاد همچو مارکتار ما بزی و فعال نیک میبینیم و بزی خوش بینیم که تا زمانی که ما یک جای مکان مخصوصی برای فروش صنایع دستی خانوما خصوصا نداشته باشیم ما هیچگاه نمیتانیم توقعیم دیشته باشیم که خانوما با پاخ و استاد چند خودکفا شن یا بتانیم همون صنایع دستی از اینا ما رشد بدیم.
ما همچون مارکت ها و تاسیس همچون مارکت ها و کاریابی برای خانوما زمینه کار برای خانوما ایجاد میشه و پیدا میشه. به نظر من که به او خانواده وضع اقتصاد از اینا رشد پیدا میکنه و به خشونت به هیچ وجه به وجود نمیایه.
در جریان 10 سال گذشته هموار زنان بادغیس از حضور در جامعه و اقدام به تجارت هراس داشتند. اما زرغون شیرزاد رئیس امور زنان این ولایت میگوید حالا افکار مردم خصوصا علما نسبت به این موضوع در بادغیس تغییر کرده است.
گامی که ما برداشتیم اینا ما به فعال نیک می نگرم به امید از اینکه بتونن که این مارکت بتونن ما فعال کنیم چون همین فعلا علاقمندی خانم ها زیاد می باشه و همچنان از نظر مردم علما از تمام مردم که ما در ارتباط نظرشون رو گرفتیم نظر بسیار مثبتی بود، یعنی از هر نگاه اینا موافق بودن به این.
طارق عزیز کارشناس مسائل اقتصادی نیز میگوید فراهم شدن این گونه زمینه‌ها میتواند در خودکفایی زنان و رشد چرخه اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
طبیعتاً زنان به عنوان نیروهای منابع انسانی فعال در جامعه میتونن که سهم بسزایی در قسمت رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند که یقیناً با ایجاد این مارکت فرصت‌های زیادی برای تعداد خانم‌هایی که اونا علاقه‌مند به کسب و کار در اجتماع هستند و خصوصاً در قسمت مسائل اقتصادی زمینه خوبی برای از اونا مساعد میشه تا بتونن اونا متوانی‌ها و داشتهای خود در خدمت رشد اقتصادی کشور ما بگذارن.
تا کنون 40 خانم تجارت پیشه در ولایت بادغیس به منظور اشتراک در این مارکت و معرفی تجارت و تولیداتشان به ریاست امور زنانه این ولایت مراجعه کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید که بر روی موج 100.5 FM ادامه دارد. نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که تغییر اقلیم نه تنها بر درجه حرارت زمین بلکه بالای اقتصاد کشورها نیز تأثیر میگذارد. یک گروه پژوهشگران اخیراً نتایج پژوهششان را در پیوند با تأثیرات اقتصادی آینده تغییر اقلیم در ایالات متحده نشر کردند. در این گزارش نشان داده شده که چگونه گرم شدن اقلیم می تواند به سرعت جامعه آمریکا را در 100 سال آینده دگرگون کند. کوین اناکس خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
این پژوهش دریافته که یکی از تأثیرات اساسی تغییر اقلیم در ایالات متحده این است که افراد فقیر در آن کشور فقیرتر خواهند شد. ریچارد کوپ از دانشگاه راتگرز میگوید آنانی که نمیتوانند با پیامدهای تغییر اقلیم تطابق کنند بیشترین آسیب را خواهند دید.
This analysis was able to bring out this این پژوهش توانست نشان بدهد که خطر اقتصادی در ایالات متحده در مناطق فقیرنشین بیشتر است، چون مناطق فقیرنشین آمریکا بیشتر در بخش‌های موقعیت دارد که دارای هوای گرم است.
پژوهشگران نقشه از آمریکا را ترسیم کردند که در آن مناطقی که بیشترین آسیب را از ناحیه تغییر اقلیم تجربه خواهند کرد با رنگ سرخ نشانی شده است. مناطقی که تغییر اقلیم به نفعشان تمام خواهد شد با رنگ سبز نشانی شده است. سولومان سیانگ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی میگوید که در گذشته تصور بر این بود که تغییر اقلیم هم آمریکا را یکسان آسیب خواهد رساند و یا به نفع تمام آمریکا تمام خواهد شد.
In the past we've tended to think of the United States as like a single entity.
اما در حقیقت ما این نابرابری در حال گسترش ناشی از تغییر اقلیم را دریافتیم.
پژوهش تازه پیش بینی میکند که تغییر اقلیم بر زندگی همگان به نحوی از آنها تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس یافته های این پژوهش با افزایش هر یک درجه سانتیگراد حرارت ایالات متحده حدود 1.2% تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد. سولومان سیانگ میگوید که جمعیت مناطق جنوبی آمریکا که در امتداد ساحل قرار داشته و هوا در آنجا گرم می باشد تا 20% درآمد خود را از دست خواهد داد. با گفته او در مناطق شمال و غرب آمریکا که هوا سردتر است ممکن جمعیت آن از تغییر اقلیم منفعت ببرند. آقای سیانگ همچنین افزود که پول زیاد صرف جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از تغییر اقلیم نیز خواهد شد.
When we achieve really high temperatures, especially in the southern regions of the United States, we're going to see
زمانی که درجه حرارت زیاد افزایش یابد، به ویژه در مناطق جنوبی ایالات متحده، ما شاهد ابتلای افراد زیاد به گرمازدگی و بالاخره مرگ آنان ناشی از گرمای زیاد خواهیم بود و در آن صورت پول زیاد برای جلوگیری از وقوع همچون یک حالت مصرف خواهد شد.
پژوهشگران میگویند که یافته‌های پژوهششان باید به قانونگذاران آمریکایی کمک کند تا آنان تمرکزشان را روی آن بخش‌های از اقتصاد که از تغییر اقلیم متاثر خواهد شد بیشتر کنند. این پژوهشگران گفتند که امیدوارند معلومات مشابه را برای سایر نقاط جهان نیز جمع‌آوری کنند. نتایج این پژوهش در وبسایت impactlab.org به نشر رسیده است.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نظامیان عراقی میگویند که مسجد تخریب شده النور در موصل را که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را از آن اعلام کرده بود تصرف کردند. تصرف این مسجد برای نیروهای امنیتی عراقی یک دستاورد بزرگ خوانده می شود. گزارش آژانس رویترز را در زمینه از رویا زمانی می شنوید.
تصرف مسجد النور که قدامت 850 ساله دارد و هفته گذشته از سوی تندروان داعش تخریب گردید به مثابه یک پیروزی بزرگ نمادین برای قوای عراقی پنداشته می شود، زیرا ابوبکر البغدادی رهبر این گروه به تاریخ 4 جولای سال 2014 از آنجا اعلام خلافت کرد. حسن صالح جابر یک جنرال نظامی عراقی میگوید که دولت تخیلی داعش در موصل خاتمه یافته است.
اليوم كلفته واجب باقتحام المنطقه اللي بيها جامع نور من ذات الحدباء وساعات الصباح الاولى تم اقتحام.
میگوید ما بر منطقه مسجد النور و مناره الحباب در اوایل روز از سمت های مختلف یورش بردیم. ما به مسجد داخل شده و آن ساحه را تصرف کردیم و عملیات تا زمان پاکسازی مکمل ساحه ادامه یافت و بعداً تلاشی آغاز گردید. از سوی هم مان السادی یک جنرال نظامی دیگر عراقی میگوید که تصرف این مسجد یک دستاورد بسیار بزرگی برای حکومت عراق میباشد.
اهمیت جتی کون اولا جامع قدیم و تراثی.
او میگوید این مسجد بسیار مهم است، زیرا اول این مسجد تاریخی است که برای مردم موصل از ارزش خاص خود برخوردار است و دومین که البغدادی رهبر دهشت افکنان از این مسجد اعلام خلافت کرد. نیروهای ما بر این مسجد حمله کرده و تصرف آن مایه خوشی برای نیروهای امنیتی ما و نیروهای مبارزه با دهشت افکنی شده است. مقامات عراقی انتظار دارند در چند روز آینده شهر موصل را از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش به طور کامل به تصرف خود بیاورند. به گفته مقامات عراقی داعش حال فقط چند منطقه محدود را در شهر کنه موصل در کنترل خود دارد. در صورتی که شهر موصل به صورت کامل از تصرف تندروان داعش بیرون شود، نیمه از قلمرو خلافت داعش از بین خواهد رفت. در حال حاضر جنگجویان داعش قلمروهای را در جنوب و غرب موصل در کنترل خود دارند. پایتخت داعش در شهر رقه سوریه نیز تحت محاصره ائتلاف کردها قرار دارد، کردهایی که از حمایت ایالات متحده بهره مندند. هزینه پسگیری شهر موصل از نزد تندروان داعش به نهایت پرهزینه بوده است. علاوه بر تلفات نظامیان، هزاران غیر نظامی در جنگ این شهر کشته شدند. حدود 900 هزار نفر که تقریبا نیم از جمعیت شهر موصل را تشکیل میداد، از خانه هایشان بیجا شدند و در کمپ های بیجا شدگان و دوستان و خویشاوندان خود در سایر مناطق عراق بسر میبرند. کسانی که در جنگ شهر موصل گیر ماندند، با گرسنگی و محرومیت دست پنجه نرم کردند و هزاران تن آنان کشته و زخمی شدند. ائتلاف به رهبری ایالات متحده با قوای عراقی کمک هوایی و زمینی فراهم میکند تا سایر مناطق را که هنوز هم در تصرف تندروان داعش قرار دارد آزاد گردد. اما بیرون راندن تندروان بسیار دشوار است، زیرا آنان در بین غیر نظامیان موضع گرفتند و از مردم به مثابه سپر انسانی استفاده میکنند. نظامیان عراقی میگویند که در یک هفته گذشته شمار زیاد از تندروان داعش در شهر کهنه موصل کشته شدند، اما حدود 350 تن از تندروان داعش هنوز هم در شهر کهنه موصل مصروف جنگ هستند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در وادی بقا در لبنان، یک سازمان غیر انتفاعی به نام آکاردا تخمنجاتی را کشت و ذخیره می کند که از آن می توان در تغذیه مردم در اطراف جهان کار گرفت. تا همین اواخر این تاسیسات در بیرون شهر حلب در سوریه موجود بودند و در کنار آن کارمندان مانند علی شهاده در آن مصروف کار بودند. علی شهاده که از سوریه است، حالاتی را بازگو می کند که کار کردن در حالت جنگی و جناح‌های جنگی چه مفهوم داشت.
It started when they started stealing the cars from the centers and or even from blocking the roads.
وضعیت وقتی تغییر کرد که آنها به دزدیدن موترها از مرکز آغاز کردند. حتی راه ها را بند ساخته و موترها را به زور می گرفتند. این حالت تجربه ناخوشایندی برای همه ما بوده است.
علی تصاویر از مرکز تحقیقات حلب را با خود حفظ کرده است که قبل و بعد از جنگ را نشان می دهد. با آنکه اکنون این مرکز قابل دسترسی نمی باشد، ولی بان هم ممکن نمونه 150 هزار تخم در آن در داخل ذخایر سردان وجود داشته باشد. در حالی که بسیاری از نمونه ها کپی شدند، لبنان یکی از دو جای مناسب است که در آن تأسیسات می تواند دوباره احیا شود که شامل لابراتوارها و بانک تخم در شرایط تحت صفر می باشد. ماریانا ایزبیک ساینسدان میگوید که کارشان بخشی از شبکه جهانی است که در آن ورایتی های جدید امتحان شده و بعداً با کشورها و دهقین آنها شریک ساخته می شود. این کار خاصتاً در حالتی که تغییر اقلیم آهسته آهسته اثرات خود را آشکار می سازد از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
You will need to make new crops, new varieties that can withstand very high temperature, that can produce yield even with less rainfall.
باید نباتات جدید زراعتی و ورایتی های جدید را که در برابر حرارت بلند و فقدان باران و آب کم از خود مقاومت داشته باشد، باید به وجود آورد.
در سوریه این جنگ است، نه تغییر اقلیم که زراعت این کشور را به سرحد نابودی کشانیده است. اما بسیاری به این عقیده‌اند که این متخصصین آکاردا که می توانند برای دهقین سوریه مانند گذشته حیاتی باشند تا بتوانند یک بار دیگر این ساحه و در مجموع کشور را احیای مجدد کنند. محمد عامر جندان که فرزند یک دهقان از حلب است، به این امید روز شماری می کند که نه تنها به خانه اصلی آکاردا برگردد، بلکه به کشورش و به قریه‌اش نیز برگشت کند.
Maybe it is kind of
dreaming, but I'm still thinking to get back to my village. You know, I want to put this.
ممکن این برای من یک رویا جلوه کند، اما هنوز در این فکرم تا دوباره به قریه‌ام بازگشت کنم. شما میدونید که من میخواهم تجربه کسب شده را که در این 10 سال به دست آوردم در قریه‌ام به کار گیرم.
این که تا چند فصل حاصل دهی و انتظار بکشد کسی به خوبی نمیداند.
وی هم گزارش اخیرین بخش. 10 میلیون نفر در جهان به دلیل جنگ، خشکسالی و حوادث طبیعی مانند طوفان‌ها و زلزله بیجا شدند. اما یک پژوهش تازه هشدار می‌دهد که تا سال 2100 در حدود 2 میلیارد نفر ممکن است که به دلیل تغییر اقلیم مهاجر شوند. شرح بیشتر را از داوود صدیقی می‌شنوید.
افزایش حرارت زمین باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی و گرم شدن بحرها شده و سطح آب بلند می شود. یک پژوهش تازه که توسط پوانتون کارنل انجام شده خبر بد برای مردمی دارد که در مناطق ساحلی زندگی می کنند. در جریان 80 سال آینده در این مناطق تغییرات بزرگی رونما خواهد شد. در واقع این یک خبر بد برای همه است. نظر به یافته های این پژوهش، مردمی که در نزدیکی سواحل زندگی می کنند بیجا شده و آنها در پیدا کردن مکان زیست برای زندگی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. چارلز گیزلر، استاد بازنشسته جامعه شناسی، مسئولیت رهبری این پژوهش را به عهده دارد. او میگوید که سطح آب بحرها به سرعت بلند خواهد شد، اما تأثیر آن در تمام مناطق یکسان نخواهد بود.
این تغییر آهسته نخواهد بود، بلکه به طور موج‌های بزرگ واقع خواهد شد. ما شاهد طوفان‌های غیر معمول بحری خواهیم بود و ساحل‌ها تخریب خواهند شد.
آقای گیزلر می افزاید که موج‌های بزرگ در بحرها شکل خواهد گرفت.
وقتی آب بحر در خشک سرازیر شود، زمین را آلوده با نمک خواهد کرد. این کار زمین‌های زراعتی نزدیک به سواحل را تخریب و غیر قابل زرع خواهد ساخت. در ضمن این کار باعث تخریب زیربناها و ساختمان‌ها در مناطق ساحلی خواهد شد.
گیزلر میگوید که برای نفوس در حال افزایش انسان در زمین که تا سال 2050 در حدود 9 میلیارد نفر تخمین زده می شود، جای کمی برای زیست وجود خواهد داشت.
بنگلادش با خطر جدی بلند شدن سطح آب روبرو است. در واقع تمام اراضی این کشور با خطر زیر آب شدن روبرو است. یک سوم جنوب کشور ویتنام نیز در عین وضعیت می باشد. در منطقه میکانگ 18 میلیون نفر زندگی می کند و در 80 سال آینده آنها مجبور هستند دورتر از آب به سوی زمین های خشک بروند و شاید نیم این کشور زیر آب شود.
سواحل چین هم نه تنها به دلیل بلند شدن سطح آب، بلکه به گفته آقای گیزلر به دلیل لغزیدن و فرو رفتن زمین بسیار آسیب پذیر است.
در امتداد سواحل چین آبادی های بزرگی ساخته شده است. آنها آب زمین را بیرون می کنند و در بعض موارد در حدود 18-20% خاک را از سطح زمین می بردارند. بنابراین ما با یک مشکل جدیتر دیگری نیز روبرو هستیم و این مشکل در بخش‌های دیگر جهان نیز وجود دارد، اما نخستین ضربه ها به آسیا وارد خواهد شد.
قاره آفریقا که یکی از مناطق مهم محسوب می شود نیز در حال تسلیم شدن و بلند شدن سطح آب بحر است.
برخلاف دیگر بخش‌های قاره آفریقا، دریای نیل که در اطراف آن نفوس زیاد وجود دارد به طور جدی با خطر روبرو خواهد شد.
شماری از مردمان ساکن در جزیره ها نیز با خطر غرق شدن روبرو هستند. آقای گیزلر میگوید که هیچ کشور تا آخر در مقابل بلند شدن سطح بحر توان استادگی نخواهد داشت. فعلا در جهان دو روش عمده برای جلوگیری از سرازیر شدن آب بحر به سواحل و شهرها وجود دارد. یکی ساختن دیوارهای بلند در اطراف شهرهای مانند نیویورک و دوم انتقال مردم به طور دسته‌جمعی از مناطق آسیب پذیر. اما آقای گیزلر میگوید که بهترین گزینه جلوگیری و کاهش پخش گازهای گلخانه‌ای می باشد که عامل اصلی بلند رفتن گرمای زمین است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.